چرا بازده سرمایه گذاری بر اساس قوانین شرع اسلام سر به آسمون زده؟ دلیلش تو آسمون نیست. خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. پیش از اینکه وارد خبر بعدی بشم، حوصله دارین یک کمی راجع به سرمایه‌گذاری براتون صحبت بکنم؟ چون اگه این مقدمه رو بگم، برای خیلی ها خود خبر قابل هضم‌تر میشه. تو خیلی از کشورها صندوق‌های بازنشستگی برای اینکه رشد بکنند، اوراق قرضه می‌خرند یا سهام شرکت‌ها رو می‌خرند. اوراق قرضه رو اینطوریه که مثلا یک بانکی، یک شرکتی، یک کشوری میاد اوراق قرضه صادر میکنه و بعد شما میایین $1,000 یا $10,000 یا $100,000 از اون رو میخرین در ازای مثلا 2%، 3%، 4%، 5% نرخ بهره که معمولا در طول سال یا معمولا در پایان سال اون بهره رو بهتون برمیگردونن. بازدهش خیلی نیست، در نتیجه ریسکش هم خیلی نیست. یا صندوق‌های بازنشستگی میان سهام شرکت‌ها رو می‌خرن، مثلا میان سهام شرکت انویدیا رو می‌خرن یا اپل یا کوکاکولا رو می‌خرن یا جنرال موتورز رو می‌خرن، شرکت‌هایی که خوب و قدرتمند هستن. به طور سنتی سهامشون بالا رفته اما این سهام افت و خیز داشته، در نتیجه بازدهش میتونه خیلی بالا باشه اما ریسکش هم بالاست. منطق سرمایه‌گذاری اینه که وقتی یک صندوق بازنشستگی میخواد ریسک کمتری داشته باشه اوراق قرضه میخره، وقتی میخواد ریسک بیشتری داشته باشه سهام شرکت ها رو میخره. بعضی صندوق ها برای اینکه بیان یک توازنی به وجود بیارن که ریسک نه بالا باشه نه پایین، هم اوراق قرضه میخرن درون خود اون صندوق و هم سهام شرکت ها رو. حالا خبر چیه؟ تو بریتانیا در میان صندوق های بازنشستگی در 5 سال گذشته یکی از بهترین آمار رشد رو صندوق‌های بازنشستگی داشتند که بر اساس قوانین شرع اسلام سرمایه گذاری کردند. منظورم چیه؟ براتون میگم، فقط دنبال دلایل فرازمینی نگردید. ساند تلگراف مطلبی در این باره داره و مثالی هم زده از یکی از شرکت‌های معروف این کشور که فعالیت می‌کنه در زمینه صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت می‌کنه به نام نست پنشن. یکی از صندوق‌هایی که این شرکت خصوصی داره بر اساس شرع اسلام سرمایه‌گذاری می‌کنه و در 5 سال نزدیک به 120% رشد داشته در مقایسه با یکی دیگر از صندوق‌هاش که این محدودیت‌ها رو نداره، بر اساس شرع اسلام سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، اما رشدش 40% بوده. صندوق‌های بازنشستگی که بر اساس شرع اسلام سرمایه‌گذاری می‌کنن از خرید سهام شرکت‌هایی که کالاها و خدماتشون حرام هست صرف نظر می‌کنن، اجتناب می‌کنند. مثلا در شرکت‌هایی که کارشون قماره یا مواد دخانی مثل سیگار تولید می‌کنند سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، سهام اینها رو نمی‌خرن. حالا دلیلش چیه که این تو این 5 سال گذشته صندوق‌های بازنشستگی که بر اساس شرع اسلام سرمایه‌گذاری می‌کردن بازدهشون و رشدشون اینقدر بیشتر از دیگر صندوق‌ها بوده چیه؟ یک دلیل عمده، طبق اساسنامه‌شون این صندوق‌ها اجازه ندارن اوراق قرضه بخرن، چون اوراق قرضه به خریدار بهره میده و بهره در اسلام حرامه. حالا گریزی بزنیم به اون مقدمه‌ای که گفتم. به طور کلی اوراق قرضه ریسک پایین‌تری دارن نسبت به سهام شرکت‌ها. در نتیجه وقتی شما نمیتونی در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کنی و فقط میتونی در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنی، یعنی داری متحمل ریسک بیشتری میشی، نمیتونی اون توازن رو برقرار کنی. اما در سال‌های اخیر سهام شرکت‌های معتبر، به خصوص شرکت‌های تکنولوژی مثل آمازون، اپل، انویدیا، تسلا، مایکروسافت، AMD، اینها به طور چشمگیری سر سعودی داشتن. پس میشه متوجه شد که چرا صندوق‌هایی که فقط سهام داشتن و این ریسک بالا رو خریدن، بازدهشون و رشدشون انقدر چشمگیر بوده، چون اجزای اون صندوق بازنشستگی همه رشدهای بسیار چشمگیری داشتن و این صندوق بازنشستگی رو کشیدن بالا. اما حالا اگه میخواید عجله کنید برید در این صندوق ها پول بریزید، بدونید که وقتی هم بازار بورس، بازار سهام شرکت ها سیر نزولی داره، همین صندوق ها مثل صندوق های شرع اسلام سقوط بیشتری میکنن، چون اوراق قرضه‌ای ندارن که بیاد و این سقوط رو قدری جلوش رو بگیره. پس احتیاط کنید. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها میان. دونستنشون بد نیست، اما لزوماً بالاتر از خبر نیستن. در ماه رمضان هستیم. بعد از ماه رمضان معمولا به طور سنتی بریتانیا، مشخصا لندن، صحنه ورود شمار زیادی از عرب‌های ساکن کشورهای عرب خلیج فارس هست که میان اینجا برای استراحت بعد از ماه رمضان، برای خوشگذراندن، برای خرید اقلام کوچک تا اقلام بزرگ، از زیباترین و گرونترین کفش و کیف ها گرفته تا خانه و ساختمون و شرکت و فروشگاه و استادیوم و تیم فوتبال. الان مدتیه که شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون دولت امارات متحده عربی، یکی از میلیاردرهای معروف منطقه، میخواد دو نشریه معروف بریتانیا رو بخره، تلگراف و مجله اسپکتیتور. هر دو به طیف راست نشریه‌های این کشور تعلق دارن. همون موقع دولت بریتانیا از نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان ناظر بر رقابت سالم خواست پیشنهاد اماراتی‌ها رو بررسی کنه، ببین اصلا تأثیرش بر روی منافع عمومی کشور، فضای رسانه‌ای چه میتونه باشه. بسیاری از سیاستمداران و احزاب و همچنین نهادهای مدنی در این مسئله ورود کردند و عمدتاً خواستار این شدن که پیشنهاد رد بشه. بعضی به کارنامه حقوق بشر امارات اشاره کردند که نباید این روزنامه‌ها به این کشور فروخته بشه. اونایی هم که میخواستن سیاست مدارانه رفتار کنن به امارات مشخصا اشاره نمی‌کردن، اما میگفتن که اصولا خارجی ها نباید در رسانه‌های بریتانیا سهیم باشن و سهم داشته باشن. مخالفت خودشون رو اینطور نشون میدادن. حالا آفکام نتیجه بررسیش رو به وزیر فرهنگ داده و خبرها حاکیه که دولت بریتانیا تصمیم گرفته هر نوع تصاحب، کنترل و نفوذ دولت‌های خارجی در روزنامه‌ها و مجلات بریتانیایی رو ممنوع کنه. ماهی تون یکی از غذاهای مورد علاقه خیلی از ما هاست. هم خوش‌طعمه، هم مقدار زیادی پروتئین داره و دیگر مواد و املاح لازم و همین که ارزونه. اما احتمالاً میدونید که ماهی تون حاوی مقادیری جیوه هم هست. جیوه یک عنصر طبیعیه، اما بخش مهمی از آلودگی دریاها فعالیت‌های انسانه، مشخصاً استخراج از معادن و سوزوندن زغال سنگ. اما این فعالیت‌ها در دهه‌های گذشته در بسیاری از نقاط جهانی یا کاهش داشته یا تحت نظارت بیشتری قرار گرفته. نتیجه چی بوده؟ نیویورک تایمز به پژوهش یک تیم از دانشمندان فرانسوی اشاره کرده. اونا اومدن میزان جیوه در ماهی رو در یک بازی زمانی 50 ساله اندازه‌گیری کردن و در مقدار جیوه در ماهی تغییر نکرده. اینطور نتیجه گیری کردن که مقادیر زیادی جیوهی که از گذشته که بهش جیوه میراثی میگن در کف دریاها نشسته و با به هم خوردن شنهای کف این جیوه بالا میاد و به خورد ماهی ها میره. و اونا میگن حتی اگر مقررات سختگیرانه همچنان بر فعالیت های انسان اعمال بشه، 1 تا 2 دهه دیگه طول خواهد کشید تا میزان جیوه کم بشه. فعلا توصیه اینه که زنان باردار و کودکان مقادیر کمی ماهی تون استفاده کنند. بین نصف یک کنسرو کوچیک تا 3 کنسرو در هفته بسته به سن کودک و وزن زن باردار. و اون هم فقط تون سبک، نه تون سفید. چون تون سبک ماهیاش کوچیکتره، تون سفید ماهی بزرگتریه، در زنجیره غذایی بالاتر قرار داره، ماهیای بیشتری رو مصرف میکنه، در نتیجه حاوی جیوه بیشتری هم هست. فرانسه حدود 2900 مسجد داره و بیش از 1900 امام که در این مساجد کار میکنن. حدود 300 تای اینا از خارج به فرانسه رفتن، عمدتاً از الجزایر و مراکش و ترکیه. حقوقشون رو هم همون دولت ها پرداخت میکنن. اما این آخرین ماه رمضانیه که این 300 تا امام میتونن از خارج حقوق بگیرند. بخشی از طرح دولت فرانسه برای جلوگیری از رشد اسلامگرایی. روزنامه لوفیگارو میگه بعد از ماه رمضان این امامان مساجد یا باید فرانسه را ترک کنن یا اینکه وضعیت اقامتشون رو تغییر بدن تا حقوقشون از نهادهای درون فرانسه پرداخت بشه، نه از دولت‌های خارجی. دولت برای ادامه کار اونها 2 شرط دیگر هم گذاشته تا بیشتر با جامعه فرانسه آشنا و عجین بشن. یکی باید امتحان زبان فرانسه بدن و دیگر اینکه یک دوره آموزشی درباره سکولاریسم در فرانسه بگذرونن. با چرخش افکار عمومی فرانسه علیه مسلمان‌ها و بهره برداری راست افراطی از این احساسات، امانوئل مکرون رئیس جمهوری زیر فشاره تا نشون بده داره یک کاری انجام میده، یک گامی برای مقابله با رشد اسلامگرایی برمی‌داره. روزنامه لوفیگارو میگه بسیاری از منتقدان از جمله در میان خود مسلمان‌ها معتقدند که این کاری که مکرون داره انجام میده در خصوص امامان مساجد بیشتر یک ترفند برای روابط عمومیه تا به فرانسه نشون بده داره یک کاری انجام میده، در حالی که مشکل افرادگرایی اسلامی این امامان خارجی نیستن، بلکه کسانی هستند که در مناطق فرانسوی در محله‌های مهاجرین بین جوانهای مسلمان نفوذ کلامی و فکری بسیاری دارن. یک خبر غیر مرتبط دیگر هم هست. جناح راست فرانسه، مشخصا جناح راست افراطی، با بخشی از برنامه‌های گشایش بازی المپیک مخالفه. بازیایی که حدود 4 ماه دیگه پاریس میزبانشه. الان براتون میگم داستان از چه قراره. ایدت پیاف یکی از معروف‌ترین و برجسته‌ترین هنرمندان دنیای موسیقی فرانسه است که با اینکه 60 سال از مرگش گذشته، اما یادش و خاطرش در اذهان عمومی مردم فرانسه همچنان زنده است. امروز یکی از معروف‌ترین خواننده‌های فرانسه آیا ناکامورا است، خواننده‌ای با تباری از کشور آفریقایی مالی که در سطح بین‌المللی هم شناخته شده است. روزنامه لومون میگه اخیراً زمزمه‌هایی بوده که در ملاقات خانم ناکامورا با رئیس جمهوری امانوئل مکرون این ایده مطرح شده که او در افتتاحیه بازی‌های المپیک پاریس ترانه‌ای از ایدت پیاف رو اجرا کنه. این خبر هنوز تایید نشده، اما از همین حالا گروه‌های راست سر مخالفت گذاشتن با اینکه یک آفریقایی ولو فرانسوی زبان حق نداره به نام فرانسه به ساحت مقدس ایدت پیاف تعرض کنه. بعضی از مقامات دولتی و احزاب چپ از او دفاع کردند. خود او هم ساکت ننشسته و در شبکه‌های اجتماعی خطاب به منتقدانش گفته شما میتونید نژادپرست باشید، چیزی که شما را رنج میده اینه که من به موضوع شماره 1 بحث و جدل در فرانسه تبدیل شدم و هیچ کاری هم از دست شما بر نمیاد و هیچ دینی هم به شما ندارم. اگر تایید بشه که خانم ناکامورا در المپیک هنرنمایی میکنه، هنوز معلوم نیست چه ترانه‌ای از ادیت پیاف رو اجرا خواهد کرد، اما احتمالاً یکی از دو آهنگ معروف او خواهد بود، لاوی آن روز، زندگی به رنگ صورتی، یا این ترانه ژون رگرت ریان، حسرت هیچ چیز رو نمیخورم. شنونده نهمین بخش از جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر مایل بودید مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.